با نام او و با سلام، غزل 309 رو پیش رو داریم. عشق‌بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. تقریبا بخش حرف روی در حوزه لام به پایان رسید. امروز حرف روی میم را آغاز می کنیم. غزل‌هایی از امروز و در این برنامه شرح و مقابلش آغاز میشه که با روی میم تدوین یافته و ساخته شده. اما دوستان عزیز شنونده، در غزل 300 این بنده یک غفلت کرده و آن غفلت این است. در آغاز خواهش بنده رو بپذیرین، غزل شماره 300 رو پیش رو بگذارین لطفاً. هزار دشمنم ار می کنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. این بیت: انان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. بنده فراموش کردم که عرض کنم مقصود خواجه از این بیت چه بوده است. تنها بیت رو نقد کردیم. مقصود خواجه این است که بفرماید، یعنی آنچه در ذهن نازنینش میگذشته است این گونه بوده است که: انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و انان مپیچ، روی بر مگردان، راه رو کج مکن، که اگر با شمشیر هم منو بزنی، نه تنها سپری رو حائل نمی کنم، بلکه سر خود رو به عنوان سپر به پیش خواهم آورد. سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. بران سر بوده است که بفرماید از فتراکت دست رو بر نمی دارم، یا دست از فتراکت فرو نمی کشم. اون وقت فرموده سپر کنم سر و دستت لاعلاج می شود، دست تو را ندارم. معشوق دست بر فتراک نگرفته، عاشق دست بر فتراک گرفته، شاعر دست بر فتراک گرفته. اینجا ضمیر بدین سبب در هم آمیخته شده. آری، اگر معشوق دست در فتراک داشت، سخن درستی بود. ما ندیده ایم که معشوق خاصه پیش از اینها، صدها سال پیش، در پی عاشق فتراک او را بگیرد. نه، اینجا عاشق است که دست در فتراک معشوق درفکنده. در نتیجه دستت یعنی دست تو را. هیچ معنی دیگری این بیت ندارد. دوستان عزیز، کرامت بفرمایید. اگر جز این نیست و این تجزیه و ترکیب این بیت رو دست کم بنده نمیفهمم، حتما با یک یاد داشته مختصری راهنمایی بفرمایید تا عین یاد داشت رو مثل همیشه برای دیگر شنوندگان بخوانم، و خواهید عنایت فرمود که به چاپ هم خواهد رسید. در نتیجه ما هرگز بران سر نیستیم که عاشق سخن خود باشیم و دچار خودشیفتگی شویم. بران سریم. حال تا چه حد موفق بوده ایم یا نبوده ایم آن سخن دیگری است. اما دست نیاز به سوی شما خوبان شنونده فراز می آورم و از شما خواهش می کنم این بیت را اگر بنده درست نمیفهمم به این نشانی ارسال بفرمایید چند و چونه ماجرا رو و بنده رو خوشحال بفرمایید. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. و اما غزل 309، عشق بازی و جوانی و شراب لعلفام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. این غزل در واقع مثل بعضی از غزل‌های امروز تصویری از مجلسیه، هیچ ارتباطی به غزل با تعریف اون روز ندارد. تعریف از نظر قالب رو عرض نمی کنم. در واقع خواجه این گونه می فرماید: عشق بازی و جوانی و شراب لعلفام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. یعنی دقیقاً بیت آغاز با بیت پایان ارتباط داره. این بیت‌های میانی نیز مثل همین بیت مطلع توصیف آن محول است. این مقدمه رو عرض کردم برای آن که بگویم این غزل از غزل‌های ممتاز و بسیار بلند بالای خواجه نیست. غزلی است متوسط به نظر این کمترین، و حال ادله آن را هم خواهم به عرضتون رساند. غزل‌های خواجه دارد به راستی هرگز نمی‌توانند اگر ده‌ها شاعر دست در دست هم دهند نمی‌توانند بیتی از آن را پاسخ بگویند و یا طرحی و یا نمونه‌ای از آن را بسازند. اما این نوع غزل‌ها غزل‌های ساده است و متوسط. ده‌ها غزل بلند و درخشان و ممتاز خواجه دارد که به راستی کسی یارای آن را ندارد که مصرعی همانند آن بگوید. اگر ده‌ها تن از شاعران بزرگ دست در دست هم دهند، مصرعی از آن را نمی توانند نمونه بیاورند. این رو به هیچ تردیدی نباید منکر شد، باید ایمان آورد. اما مصرعها و یا غزلهای متوسط نیز خواجه دارد و ما در طول این برنامه ها به نقد و بررسی آنها نیز پرداخته ای. خب مجلس حاج قوام رو یا حاجی قوام رو دارد تصویر می کند. می فرماید عشق بازی و جوانی و شراب لعلفام، مجلس انس هم باشه، حریف همدم هم باشه، شرب مدام. استاد بزرگوار ما فرمودند این مدام در اینجا واژه ایهامی نیست. چرا که نیست؟ شرب مدام میتواند شرب همیشگی باشد و شرب باده نیز باشد، چون مدام چندین معنی دارد. چرا نمیتواند ایهامی باشد؟ در هر صورت در آن مجلس ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن. چرا شیرین سخن؟ بر اینکه سخنان شیرینی میگوید و میخواند. ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن. شکر رو عنایت بفرمایید و شیرین تناسبش رو با یکدیگر. از دیگر سوی ساقی شکردهان چرا؟ خواجه حافظ عزیز شکر رو به اعتبار مزه همیشه نمی آورد، به اعتبار رنگ نیز می آورد، زیرا پیش از اینها شکر به رنگ امروز تصفیه شده و سفید نبوده، به سرخی می زده رنگ شکر، چون شکر به گونه می توان گفت ناب بوده. بر این پای ساقی شکردهان به دو معنا، هم از منظر رنگ و هم از منظر مزه، همنشینی نیک کردار و همنشین کردارش در آن مجلس بد کردار نباشه که عیش رو منقص کنه، و ندیم هم نیک نام باشه، هر ندیمی نباشد. اما همینجا عرض کنم که همنشینی یعنی یا وحدت فقط در نسخه خلخالی این گونه است. شاید بین 20 تا 30 درس نوشته همنشین در واقع نیک کردار و ندیم نیک نام. این یاهای وحدت فقط در یک نسخه است، آن هم نسخه خلخالی، به تبعش نسخه چاپی علامه قزوینی و دکتر غنی. همه درس نوشته های کهن که بین 20 تا 28 30 درس نوشتند، البته به تناوب، این یا وحدت رو ندارند، هم نشین نیک کردار و ندیم نیک نام. شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، 5 دست نوشته کهن، باده ای از لطف و پاکی رشک آب زندگی. اما شاهد چیست؟ شاهد یعنی گواه، به معنی بیننده نیز میتوان آن رو معنی کرد. شاهد در اصطلاح اهل نظر معانی متفاوتی دارد، به حق تعالی نیز اطلاق شده است. از دیگر سوی شاهد رو از آنجا که از زیبایی گواه جمال ازلی دانستند شاهد گفتند. آب زندگی، آب چشمه حیات، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. غیرت یعنی رشک و معانی متفاوتی که غیرت دارد. دقیقاً دلبری که ماه کامل، ماه شب 14 به او رشک می برد و حسد می ورزد. از زیبایی، از درخشانی، تا آنجا که بین همگان انگشت نماست و همه جا را می افروزد، بزمگاهی دلنشان. یک نسخه در تمام درس نوشته های کهن، یک نسخه ما دلنشین داریم. بزمگاهی دلنشان، بزمی دلنشان، چون قصر فردوس برین، همانند اون بزمه، همانند قصری که در بهشت برین برپاست. گلشنی، بزمه همانند گلشنی است که در اطراف آن، اطرافش پیرامونش، اطرافش چون روزه یعنی باغ، چون روزه دارالسلام بهشت است. دارالسلام یعنی آنجا دیگه در امنیت کاملی، در سلامت کاملی، کسی را با کسی کاری نباشد. بهشت آنجاست، کازاری نباشد، آنجاست. گلشنی پیرامونش چون روزه دارالسلام، صف نشینان، کسانی که در آن مجلس نشستند، نیک خواهند و پیشکاران، آن کسانی که به سقایت سرگرمند، با ادب، دوستداران صاحب اسرارند. پس از برچیده شدن محفل اسرار رو فاش نمی کنند و حریفان نیز دوست کامند. می رویم و باز می گردیم. اما دوست کام یعنی مهربان، به کام دوستان در واقع در آن محفل باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک تتابع اضافات و از دیگر سوی تنسیق الصفات، اگر صفتهای گونگونی رو صفتهای گونگون چیزی رو و یا کسی رو در پی هم آوردند، آرایه‌ای فراچنگ می آورد با نام آرایه تنسیق و صفات. تنسیق با سین و قاف. باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار، ببینید چند مضاف الیه در پی هم، سبک. اما سخن اینجاست، تقریبا همه شارحان و مصححان اعراب دقیقی در زیر این مصرع لحاظ نفرمودند، همه این گونه با این اعراب ضبط کردند که نقلش از لعل نگار رو، نقلش از یاقوت خام. در آغاز عرض کنیم که 12 دست نوشته یاقوت جام ضبط کرده. 12 دست نوشته. جالب آن است که یاقوت خام و یاقوت جام پشتوانه‌هاش با هم برابره. یاقوت خام در حدود 12 نسخه پشتوانه داره، یاقوت جام نیز در حدود 12 نسخه. البته یاقوت جام کهن‌ترین دست نوشتش نسخه 843 شاید بادلیان باشه، اما پشتوانه های یاقوت خام همه کهنه، اما از نظر تعداد با یکدیگر تقریبا برابرند این دست نوشته ها. خب توضیح عرض کنیم، اگر بگوییم نقل یعنی اون شیرینی از لعل نگار که استعاره از بوسه است، اون وقت نقلش از یاقوت خام، نقل یعنی آن قصه ها و افسانه هایی که در بزم ها روایت می کنند و می سازند، اون وقت یاقوت خام چگونه می تواند نقلی بکند، روایتی سر دهد؟ البته یاقوت خام یا یاقوت جام را عرض کنم، یاقوت می تواند جامی باشد که در آن یا مایع ریختند و یا انواع میوه ها و شیرینی ها به اون جام هایی که بر سفره بزم نهاده شده است نیز گفته می شود. نقل از یاقوت جام، نقل از لعل نگار. بنده به گونه دیگر نظر دارد. بنده عرض می کنم نقلش، اون نقل و سخنگویی و نکته سنجی و حاضر جوابی و لطیفه ها، لطیفه نه به معنای جوک بلکه لطائف حکمی و سخندانی و شیرین زبانی و شکردهانی و سخن شیرین گفتن، و بر این پایه نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت جام یا یاقوت خام. چه بسا که در جامهای یاقوت بزرگی نقل و شیرینی ریخته باشند. اگر بخوانیم نقلش از لعل نگار و نقلش این نقل از یاقوت خام و یاقوت جام، میتوانیم بگوییم یاقوت خام یعنی استعاره است از لب ممدو، از لب معشوق یا ممدو، این رو میتوانیم بگوییم. اما ببینید کدام یاقوت خام؟ اون وقت ضمیر نداره، اما در لعل نگار مشخصه. بر این پایه این نکته رو نیز بر این کمترین معلوم بفرمایید که آیا سخن درستی میگویم، و اگر سخن درستی نمیگویم چگونه میشود سخن شارحان و متن مصححان رو توضیح داد و شرح کرد؟ در نتیجه اگر هم بیت به گونه‌ای مفهومش روشن است، بنده رو در واقع آگاهی بدی لطفاً و به نشانی برنامه این یکی دو مورد سخن آغازین رو که خدمتون عرض کردم از غزل 299، اون بیت ندارم از فتراک، و این بیت را که آیا به راستی سخن بنده و دریافت بنده درست است یا نیست، زیرا یاقوت خام و یا یاقوت جام رو، یاقوت جام رو که نمی شود استعاره از لب محبوب دانست، اما اگر یاقوت خام رو کناگه از لب محبوب بدانیم، آن وقت در واقع مشخص نیست، این مشکل بنده است. اما اگر بخوانیم نقلش از لعل نگار، یعنی نقل اون مجلس، و نقلش از یاقوت خام یا یاقوت جام، هم میتواند نقلش از یاقوت خام یعنی لب محبوب باشد، هم نقلش از یاقوت جام که در آن مجلس نهاده شده است. آیا به راستی من اشتباه می کنم؟ و آیا این ضبط این مصرع در نسخه ها و دست نوشته ها و شارحان به گونه ایست که این کمترین نمی فهمد؟ این نکته رو بر بنده روشن بفرمایید. غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ. غمزه ساقی برای اینکه خرد و عقل رو یغما کنه و غارت کنه تیغ کشیده، آهخته تیغ. عبارت ها رو ببینید اصلا سزاوار غزل نیست. این آهخته تیغ یا قصیده واره است، ترکیبی قصیده گونه است یا حال. اما به راستی این غزل پاره‌ای از ترکیب‌ها رو داره که سزاوار غزل نیست. زلف جانان چند نسخه زلف دلبر، از برای صید دل گسترده دام. نکته‌دانی بزلگو در آن مجلس، چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز، چون حاجی قوام یا حاجی قوام. بنده تصور نمی کند که نکته مهمی را نگفته باشم. در جلسه آینده که فردا باشد نسخه های چاپی رو خدمتتون عرض می کنم و آرایه‌های هر یک از این بیت‌ها رو نیز به تفصیل به عرضتون خواهم رساند. آنگاه غزل 310 رو با شما گرامیان شرح و مقابلش رو آغاز میکنیم. تا فردا وقت خوش. بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، بازه‌ای از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامونش چون روزه دارالسلام، صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام، باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت جام، غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ، زلف دلبر از برای صید دل گسترده دام، نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قباد.